بینندگان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه است، 26 ماه فوریه سال 2021 و برابر با 8 اسفند ماه 1399. بله، دو سه هفته هم آقای امیرحسین لادن و هم دیگر دوستان در اندیشکده آگاهی و شناخت رو اینجا برای شما بذارم. بعد تشکر مخصوصی داشته باشم که ایشون این وقت از روز، یعنی ساعت 3:30 بعد از ظهر آمریکا، واقعا ساعت خوبی نیست، مخصوصا اون هم روز جمعه. من به نوبه خودم از شما ممنونم آقای لادن، و باور کنید در طی هفته حتما یکی دو بار از گفته های شما استفاده میکنم یا از چیزایی که از شما یاد گرفتم استفاده میکنم که زندگی بهتری داشته باشم. از این بابت از شما ممنونم، خیلی ممنون که با ما هستید، خیلی خوشحالم از این بابت.
سپاسگزارم از محبتتون. درود بر شما، درود بر بینندگان تلویزیون مردم و همگنانمون. من خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم.
متشکرم. آقای امیرحسین خان لادن، این ماجرای رضا خان رضا شاه وقتی نوشتید، اول طرف مثل من حتی وقتی خوندم فکر میکنم شما میخواین توهین کنید به رضا شاه که گفتید رضا خان، ولی اونایی که تاریخو میدونن میدونن که این رضا خان بود، بعد رضا شاه شد، اون وقت شما چون استناد کردید به تاریخ و اینها اینجوری نوشتید. ولی خیلی جالبه تیتر این مقاله، من مقاله رو خوندم، خیلی جالبه، به دوستانم پیشنهاد میکنم بخونم. در حینی که شما صحبت میکنید من لینک اون مقاله رو برای دوستان روی فیسبوک میذارم و اگه دیگران هم برای هم دیگه به اشتراک بذارن ازشون تشکر میکنم. شما توی این نوشتید که رضا خان رضا شاه در چارچوب حقایق و بر اساس واقعیت ها. در این مقاله که در رابطه با 100 سال روز کودتای 1299 است، شما نوشتید که عده‌ای به جای بیان حقایق و به نمایش گذاشتن واقعیت‌های آن دوران، در تلاش برای عیب پوشی و گناهشویی دوران رضاخان رضاشاه هستند. به جای روشنگری تنها به دنبال بت‌سازی و مرده‌پرستی می‌باشند. حالا سوال که یکی از بینندگانم پرسیده اینه که شما میگن چون شما مخالف سلطنت هستید اینگونه می‌بینید. برای دوستانی که اینجوری فکر میکنن شما چه پاسخی دارید؟
خب ببینیم، این پرسش در ظاهر و بدون بررسی میتونه منطقی و عادلانه باشه. من این پرسش رو میخوام در دو قسمت، در دو بخش بهش پاسخ بدم. نخست این که باید بگم من با سلطنت مخالف نیستم. با سلطنت خداسالار و با سلطنت مطلقگرا مخالفم. تفاوت بین اینا از زمین تا آسمونه. سلطنت خداسالار مدعی مشروعیت الهیه، یعنی شاه تابع قوانین زمینی و مملکتی و مردمی نیست، مدعیه که سلطنت محبت الهیه، خدا شاه میهن. سلطنت مطلقگرا نه ارزشی برای مردم قائله و نه در خدمت مردم. تنها سلطنتی که میتونه مورد پذیرش باشه سلطنتی که شاه نقشی در اداره کشور نداشته باشه. اداره کشور در دست دولت منتخب مجلس باشه. یعنی چی؟ یعنی دولتی که منتخب مردم و خدمتگزار مردم. گفتم پاسخو میخوام در دو قسمت بدم. قسمت دومش اینه، باید به تصویر بزرگتر و مهمتر از دید و برداشت شخص یا اشخاص نگاه کنیم. مهم نیست که من موافق یا مخالف باشم، اصل موضوع ایرانه. اصل مطلب دانستن حقایق و شناخت واقعیت هاست. عنوان مقاله رضا خان رضا شاه در چارچوب حقایق و بر اساس واقعیت ها. پس اجازه بدین ببینیم این حقایق و واقعیت ها چیه و اونا رو با هم مرور کنیم. من توی یکی از گفتگوهامون که در مورد انقلاب 57 بود، پیشنهاد کردم و پافشاری کردم که باید تکلیف خودمون رو با مسائل مشخص کنیم. خاطرتون باشه گفتم که این انقلاب مردمی 57 هنوز یه عده قبول ندارن انقلابه، یه عده میگن شورش رویداده. این انقلاب شورش یا رویداد خودمون به وسیله ملت ایران بود یا اینکه عوامل خارجی؟ هنوز ما تکلیف خودمون مشخص نکردیم. آیا اون تظاهرات چند میلیونی خودمون بودیم یا فلسطینی‌ها و لبنانی‌ها بودن؟ تنها با دانستن حقایق و شناخت واقعیت‌ها میتونیم از تجربیات گذشته میهنمون بیاموزیم. کودتای 1299 مانند انقلاب 57 نقش بسیار مهمی در سرنوشت میهن و مردممون داشته، ولی هنوز برای بعضی ها زیر پرسش قرار داره. حتی ادعا میکنن کودتا نبوده، همینطور که در مورد انقلاب ادعا میکنن. در رابطه با این مسئلهی که کودتا وجود نداره، یک مقاله تازگی برای من ارسال شده بود که نویسنده که از یاران سلطنته میگه اصلا کودتا نبوده. من میخوام پاسخ این کودتا نبوده 1299 که یک کودتای انگلیسی بود و از زبان و قلم بازیگران اصلی کودتا برای شما و بیننده ها بازش کنم. نخست چند جمله از رضاخان وزیر جنگ، این تو گیوم است، اعلام هم میکنم که در کجا میتونین این رو پیدا کنین. میگه که این گفته رضاخانه: من از اقدامات خود در پیشگاه عموم البدن شرمنده نیستم و با نهایت مباهات و افتخار است که خود را مسبب کودتا به شما معرفی میکنم. این فکری نبود که فقط در سوم هوت، سوم اسفند، در دماغ ما تأثیر کرده باشد. این از زبان و قلم رضاخان، و اینو کسانی که علاقمندن میتونن در تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران پیداش کنن. بازیگر دوم جنرال آیرونساید اقرار میکنه و مینویسه این تو گیوم است: همه مرا معمار آن کودتا تصور میکنند. راستش را بخواهید خودم هم همینطور فکر میکنم. این در خاطرات سری آیرون ساید، نفر بازیگر سوم. سدزیا طباطبایی میگوید با سپهسالار تنکابونی، سپهسالار تنکابونی یکی از افراد گردن کلفت و مقتدر اون زمان، میگه دارم با تنکابونی در مورد اوضاع ایران و برنامه کودتای انگلیسی ها صحبت میکنم. به سپهسالار گفتم سیاست ما سیاست مقابله با بی‌نظمی، تثبیت حکومت مرکزی و کار کردن عاقلانه با انگلیس هاست. سپهسالار پاسخ داد: اگر قرار است انگلیس ها با کسی طرف باشند، خود من چه عیبی دارم که تو سید چلغوز را وسیله کردن. اینو میتونین در کتاب سدزیا مرد اول یا مرد دوم کودتا ببینید. چهارم، اسناد دیپلماتیک آمریکا نشون میده که کاردار هیئت آمریکایی در ایران به نام جان لارنس کالدویل در تلگراف 22 فوریه 1921 گزارش میده کودتا در بست یک حرکت برنامه ریزی شده انگلیسی و با پشتیبانی شرکت کامل آنان انجام گرفت. پنجم، اسناد وزارت امور خارجه انگلیس در مورد درجه نظامی رضاخان از سال 1918 تا وقوع کودتای فوریه 1921 در ابهام است. ششم، اعلامیه به موقع و اضطراری انگلیس که به دستور نورمن، نورمن وزیر مختار یا کنسول به انگلیس در تهران بود و به وسیله دبیر اعظم رئیس دفتر رضاخان نوشته شد. به نام رضاخان نوشته شده و اعلام شده. واژه اولش از کودتا، یک عمل وطن پرستانه از طرف یک سرباز جنگ دیده و جان برکف که از بیحالی و بیلیاقتی دستندرکاران مأیوس شده بود انجام گرفت. ببینین اینم میتونین توی کتاب 55 پیدا کنین. یعنی کودتا از زبان و قلم بازیگران و اسناد. سپاسگزارم.
ممنونم از شما. آقای فرزاد نیساری نوشتن که خیانت رضا قلدر بزدل آنچنان ضربه سنگینی به ایران و ایرانی زده است که ما را نه تنها 100 سال عقب انداخت، بلکه باید 100 سال هم زحمت بکشیم تا آنچرا که از دست داده ایم به دست آوریم. رضا قلدر بزدل یکی از ننگهای تاریخ ایران معاصر است. هر وقت ایشون می نویسه من این رضا قلدر بزدل، این دوتا یکم منو به خنده میندازه. نمیدونم شما در این مورد میخواین صحبتی داشته باشید یا من سوالات دیگر مطرح کنم.
ببین در درجه نخست متاسفانه من با گفته ایشون که ما رو 100 سال عقب انداخت همراه هم، باید سعی کنیم که در ضمنی که باید گفت بیان کرد حقایق و ایشون دارن بیان میکنن، باید ببینیم که چه باید در ذهن کرد، چون این مسائل فقط کافی نیست که عکس العمل نشون بدیم، باید ازش استفاده کنیم، ازش بهره برداری کنیم که این مسائل تکرار نشه. یعنی ایران برای موفقیت، برای رسیدن به اهدافش باید استقلال داشته باشه، نباید وابسته باشه.
بسیار ممنونم. شما اول اون یا در آغاز اون مقاله می نویسید که در صدومین سال روز کودتای 1299 که نقطه عطفی در تاریخ تحولات میهنمان می باشد، نیاز داریم دگرگونی های آن دوران را بشناسیم. این دگرگونی هایی که بهش اشاره می کنین کدامند و چگونه؟ ضمناً من این لینک مقاله را هم روی فیسبوک خودم هم روی فیسبوک مردم تیوی در قسمت این برنامه زنده قرار دادم. بفرمایید.
سپاس. ببینید اشاره کردیم به نقطه عطف، من فکر کنم این میتونه آغاز گفتگوی در این مورد باشه. نقطه عطف یه چرخشگاهه، یه مرحله‌ایه که روش یا جهت به سرعت تغییر میکنه. نقطه عطف نماینگر یک زمان مهم توی مسیره. این کودتای انگلیسی 1299 همون نقطه عطف و چرخشگاه تو میهنمون، زیرا روش و جهت و به سرعت تغییر داد و دگرگون کرد. برای اینه که نیاز داریم دگرگونی های اون دوران رو شناسایی کنیم. اگر حرکات سازندهی بوده قدردانی کنیم، اگر گام های تخریبی و بازدارنده داشته بررسی کنیم، بازبینی کنیم، بیاموزیم که تکرار نکنیم. در ضمنی که آگاهی و شناخت شرایط میتونه از فریب خوردن و گمراه شدنمون جلوگیری کنه. در راستای فریب خوردن یه تاریخشناس دهستانی به نام لزک کالپسکی، یه شخصی بود بسیار بسیار دانشمند و از منتقدان معروف کارل مارکس بود، یه جمله‌ای داره که این فکر کنم اینجا ربط داشته باشه در یوم هست. میگه در سیاست فریب خوردن عذر قابل پذیرش و بخشودنی نیست. این پایان یوم هست. خب ببینید این حرف خیلی گنده هست. یعنی هممون میدونیم که فریب نخوردن چه تقریبا غیر ممکنه، کار آسونی نیست. بهترین شاهدش هم فاجعه جمهوری اسلامی تو ایرانه. میلیون ها ایرانی فریب دروغ ها و وعده های پوچ و توخالی خمینی رو خورد. ولی من برداشتم اینه که هدف این تاریخ شناس لهستانی مردم عادی و عامی نیستن، بلکه روشنفکران و تلاشگران و کنشگران سیاسی هستند، کسانی که نمی بایستی بدون بازبینی بررسی به دام می افتادن و به جمهوری اسلامی آریانه لبیک می گفتن و یه ملتی رو سالها گرفتار عقب افتاده ترین قشر جامعه یعنی آخونده می کردن. مشکل اینجاست که برخی از روشنفکران ما به جای بیان حقایق و به نمایش گذاشتن واقعیت‌های اون دورون، همچون شما اشاره کردین، در تلاش برای عیب پوشی و گناهشویی و تطهیر رضاخان رضاشاه هستن. مشکل اینجاست که به جای روشنگری و آگاهی رسونی تنها به دنبال بت‌سازی و مرده‌پرستی‌اند. میخوان با زور، با دروغ، با مغلطه و سفسطه، چشمبندی و شعبده بازی مسائل رو باژگون به نمایش بگذارن. مشکل حضور این اشخاص نیست، مشکل به کجراه کشوندن جوانان، گمراه کردن کمدانان و عوام فریبیه. در راستا با یه بودیگری سفید و سیاه دیدن مسائل، میخوام یه چیزی رو از علی نقی عالی خانی با شما در میون بذارم. اولا علی نقی عالی خانی بیش از 40 سال از یاران و نزدیکان سلطنت بود و پست‌های بسیار مهمی در حکومت داشت، از جمله در 3 کابینه متفاوت وزیر اقتصاد شاه. ایشون می نویسه پس از انقلاب ایران، این در گیوم است، مخالفان شاه کوشیدن هر چرا به رژیم پیشین باز می گردد با بدبینی و بدگمانی تعبیر کنند و همه چیز را سیاه ببینند. از سوی دیگر هواخواهان سلطنت که اکنون در هستت گذشته هستند، چیزی مگر درخشش و روشنایی در آن روزگار گم شده نمییابند. در ادامه می نویسه واقعیت این است، فراموش نکنید، یکی از یاران نزدیک 40 سال سلطنت شاه میگه که واقعیت این است که در نظام پیشین از دموکراسی و آزادی گفتار و مشارکت سیاسی خبری نبود. علاقمندان اینو میتونن در یادداشت‌های علم در مقدمه بخونن. سپاسگزارم.
من ممنونم از شما. و امروز داشتم یه ویدیویی رو نگاه میکردم از آقای مجید تفرشی، بعد دوست دارم در یه برنامه از شما راجع به این پرونده هایی که به اصطلاح آزاد میشه، چه از طریق CIA آمریکا، چه از طریق سازمان‌های دیگه انگلیسی و اینها، و حتی کتابخونه‌های بزرگی که اینها دارن، از شما بپرسم. ولی بله، یه فرصت بیشتری لازم دارم. شما توی این مقاله خب بیشتر همون نقطه عطف و اینا رو، کودتای 1299، اگر لطف کنید بگید که کودتای 1299 چرا و چگونه به وجود آمد، چه هدف یا اهدافی داشت و آیا ربطی به اوضاع امروز ما و این رژیم آخوندی هم دارد؟
فکر کنم از این پرسش کاملتر و جامعتر دیگه پیدا نکنیم، ولی با کمال میل. ببینیم اگه بخوایم ببینیم چه جوری و چگونه و چه اهداف، باید اون اوضاع ایران 2 دهه یعنی 20 سال پیش از کودتا رو یه نگاه خیلی خیلی کپسولی بهش بکنیم. اگه اونو مجسم کنین، من فکر کنم این همه چی رو در اون نشون میده چه جوری بوده. نخست ضعف حکومت مرکزی، یعنی اصلا هیچ قدرتی به اون صورت نداشت. فساد گسترده دست اندرکاران حکومت و دربار، نفوذ همه جانبه آخوندا و مهمات مذهبی تو مملکت، نادانی و خرافات متن جامعه و دخالت 2 ابرقدرت روس و انگلیس، کشورمونو دستخوش هرج و مرج و و ناامنی مطلق کرده بود. در زمینی که این پدیده برای مردم و کشور ما یه فاجعه بود، جالب اینجاست که خود دوتا ابرقدرت که باعث به وجود آمدن یک چنین اوضاعی بودن، از ناامنی و هرج و مرج ایران به ستون اومده بودن، به ویژه انگلستان. زیرا چرا؟ چپاول و بردن و خوردن ثروت‌های ملیمون و چپاول نفت به خاطر ناامنی با مشکلات و هزینه بیشتری روبرو شده بود. یعنی چپاول براشون کمی مشکل تر شده بود. روس و انگلیس برای حل مشکلشون با قرارداد 1907 سن پترزبورگ ایران رو بین خودشون تقسیم کرد. خوشبختانه بخت با مردم ایران یاری کرد و پیش از این که اینا بتونن این برنامه رو کامل پیاده کنن، ملت روس برای نجات خودش از فساد دربار و خودکامگی سلطنت به پا خواست، انقلاب کرد و امپراتور نیکولای دوم رو سرنگون کرد. شورای کمیسیونر ملی انقلاب، یعنی اون شورایی که الان اومده سر کار، چند تا مسئله در رابطه با ایران اعلام میکنه. میخوام اینو براتون بخونم، به نظر من خیلی جالب. اولین اعلامیش اینه که قشون روس بلا فاصله از ایران خارج میشود. دومیش اینه از کلیه امتیازها و مزایایی که تزاریز در ایران کسب کرده صرف نظر میکند. سوم، حتی قضاوت کنسولی که بهش میگفتیم کاپیتولاسیون را ملغا شده اعلام میدارد. این واقعا بی نظیره. یعنی ما دوتا گرگ گرسنه کشورمونو میچاپیدن و میخوردن، یکیشون خودشو میکشه کنار و با ما کنار میاد. یه چیز دیگر هم اعلام میکنه، یعنی برای اینکه ضربه زده باشه به انگلیس، ما تمام این میگه که ماهیت غارتگرانه سیاست امپریالیستی انگلیس در ایران را برملا میسازه. چجوری؟ تمام قراردادها و موافقتنامه‌های محرمانه‌ای که بین دولت تزاری و انگلستان مبتنا بر تقسیم ایران منعقد شده بود فاش و باطل اعلام میکنه. این یک حرکت واقعا ایران رو در اون موقع نجات داد از یکی از دوتا دشمن. ولی با غیبت روسیه تزاری از صحنه سیاست ایران، دولت انگلیس خودشو در رسیدن به اهدافش آزاد و یکتاز میبینه و پاسخش به این یکتاز بودن قرارداد 1919، قراردادیه که میخواد قدرت و ثروت رو در ایران در کنترل داشته باشه، که یه دیوش میگن تحت الحمایگی ایران. زمانی که انگلستان، حالا این چجوری شد؟ این زمانیه که انگلستان برای قرارداد 1919 وثوق الدوله نخست وزیر ایران و دو تا وزرا رو خریده با رشوه که این قرارداد امضا کردن. مطبوعات کشورمون که هنوز از یک آزادی نسبی برخوردار بود، مفاد قرارداد رو باز و افشا میکنه و اینقدر مورد انزجار قرار میگیره، انزجار مردم، که حتی نوکرا و مزدورای انگلیس در مجلس جرأت نمیکردن در مورد این گفتگو کنن و رأی بدن. بنابراین این قرارداد راکت میمونه و به جایی راه پیدا نمیکنه. حالا کودتا چگونه شکل میگیره؟ لورد کورزان وزیر امور خارجه انگلیسه و کسیه که آرشیتکت قرارداد تحت الحمایگی ایرانه. بعد از اینکه وثوق الدوله‌ای که پول گرفته و شکست خورده، تصمیم میگیره ما برای اجرای برنامه‌مون نیاز به یک حکومت دیکتاتوری نظامی داریم. یعنی ما باید با یه شخص کار کنیم، نه با یه دولت. از این برای اینکه اینو به ثمر برسونه جنرال آیرونساید رو مأمور اجرای این پروژه میکنه. آیرونساید میاد در ایران و چندین ماه جستجو و گفتگو میکنه با سفارت انگلیس در ایران، با کنسول، با روزنامه‌نگارا، با اشخاصی که برای انگلیس موضوع انگلیس بودن در ایران، و یه همکاری داشته به نام کلنر سمایت. به این نتیجه میرسن که دو تا کاندید دارن برای اجرای این کودتای انگلیس در ایران. یکیشون سید ضیا بوده، سید ضیا طباطبایی، که یه روزنامه نگار حقوق بگیر بوده، حقوق بگیر انگلیس در ایران. و نفر دوم که باش چیز آشنا بوده، اون کرنل سمایت باش آشنا بوده و به جنرال آیرونساید معرفی میکنه. جنرال آیرونساید چندین بار باش در یک هتلی در قزوین گفتگو میکنه و میپذیره که این کاندید خوبیه، برای اینکه میبینه یه آدم قلدر خشن بددهنه، میگه برای کار ما کاندید بسیار خوبیه. یه خود برمیگرده به گفتار جناب نیساری. و بنابراین سید ضیا و رضاخان میر پنج قزاق میشن مأمور اجرای کودتای 1299. ببینین، انگلیس با اجرای موفقیت آمیز این کودتا تمام اهداف و مقاصدش رو در ایران به دست یه حکومت ایرانی و به خرج ملت ایران انجام میده. انگلیس دو تا هدف مشخص داشت: نخست اجرای روح قرارداد 1919 و دوم تغییر و تمدید قرارداد نفت دارسی. رضا خان با آموزش‌های اولیه جنرال آیرونساید و اون کرنل سمایت شروع به کار میکنه، چون خودش چیزی نمیدونست. سپس تحت نظر و آموزش هاورد، کنسول زیرک و فارسیدان انگلیس در تهران، و افسرهای ضد اطلاعات که تو سفارت کار میکردن، آروم آروم اینو زیر بال خودشون میگیرن و شروع میکنن بهش آموزش دادن و راهنمایی کردن. رضا خان طبق برنامه انگلیس از فرمانده قشون به وزارت جنگ، سردار سپه، به نخست وزیری و در نتیجه به تخت سلطنت گمارده میشه. من اینطور فکر میکنم که شما تو پرسشتون راجع به چهار تا چیز اشاره کردیم: کودتا چرا، چگونه، با چه اهدافی و چه ربطی داره به اوضاع امروز. ما در مورد سه قسمت این گفتگو کردیم و اما ببینیم که رابطهش با اوضاع امروز چیه. حقایق و واقعیت‌های رویدادها و ماجراهای دیروز میتونن مشعلی باشن برای روشن کردن مسیر که ما بتونیم راه و از چاه تشخیص بدیم. برای مثال از کودتای انگلیسی 1299، 100 سال پیش، باید بیاموزیم که میبینیم، من فکر کنم میاموزیم که کشورهای بیگانه تنها به دنبال منافع خودشون هستن. میاموزیم که حکومت وابسته در خدمت مردم نیست، جاده صاف کن چپاول ثروت‌های ملی و بندگی مردمه. میاموزیم که وجود قانون به تنهایی کافی نیست، ما در اون زمان قانون اساسی داشتیم. ارزش قانون در اجرای قانونه و در قانونمندیه. و بالاخره میاموزیم که امنیت، یعنی که میدونین که از این صحبت میکنن که رضا شاه کشور را امن کرد، امنیت بدون قانون امنیت مردم نیست. یعنی چرا؟ برای اینکه قانون تبدیل میشه به چماقی برای برقراری اطاعت، کاملا چیزی که در ایران پیاده شد. ما در اندیشکده بر این باور هستیم که میهن دوستی بدون آگاهی و شناخت احساسات و شعاره. بر این باور هستیم که رهایی مردم و نجات ایران در گروه برپایی حکومت مردم سالار ملی است. سپاسگزارم.
بسیار ممنونم از شما. آقای نیساری هم توضیح داد که چرا ایشون باور داره رضا قلدر، ولی از اون طرف هم بزدل. میگن قلدر با تکیه بر افسران و ارتش بیگانه در کوبیدن ایرانی ها، بزدل در برابر بیگانه ها. درست توضیحاتی که شما دادید و هر دو تایید میکنن حرفای دیگر رو. خیلی ممنونم از شما و امیدوارم یه برنامه چیزی بذاریم در رابطه با اون اسنادی که من از شما ممنونم که این اشکالات رو شما پیدا میکنید، مینویسید تا ما هم یاد بگیریم. امیدوارم افرادی باشن که صادقانه اینها رو رفع و رجوع کنن و برطرف کنن. خیلی ممنون که با ما بودید.
سپاسگزارم. برای بیننده ها و همیهنانمون آخر هفته خوبی رو آرزو مندم.
مرسی. ما هم برای شما بهترین آرزو میکنیم. خیلی ممنون. دوستان عزیز، با آقای امیرحسین لادن بودیم و آخر هفته این میشه بگیم حسن ختام برنامه هاست و از ایشون تشکر میکنم. من مشخصات تماس با ایشون یا اندیشکده رو اینجا یه بار دیگه براتون نشون میدم و اگر مایل باشید میتونید مستقیما باهاشون تماس بگیرید. فیسبوک صفحه خودشون رو دارن، اندیشکده صفحه وبسایت داره، صفحه فیسبوک داره و از هر نظر اگر شما بخواید تماس بگیرید اینها ریچبل هستن، یعنی دسترسی بهشون کار مشکلی نیست.